به نام خداوند عیسی مسیح.
تعمید بخش سوم، شرایط تعمید دهنده.
آیا برای تعمید دادن شرایطی لازم است؟ آیا هر کسی می تواند اقدام به تعمید دادن دیگران کند؟ در نگاه اول نظری به آیات واضح و روشن در این خصوص می اندازیم.
به آیه دقت کنید.
و در سال 15 از سلطنت تیباریوس قیصر، در وقتی که پنتیوس پیلاتوس والی یهودیه بود و هیرودیس تیترارک جلیل و برادرش فیلیپوس تیترارک ایتوریه و دیار تراخونوتیس و لیسانیوس تیترارک آبلیه و حنا و قیافا رؤسای کهنه بودند، کلام خدا بر یحیی ابن زکریا در بیابان نازل شده، به تمامی حوالی اردن آمده، به تعمید توبه به جهت آمرزش گناهان موعظه می کرد. چنانچه مکتوب است در صحیفه کلمات اشعیای نبی که می گوید: صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راه خداوند را مهیا سازید و طریق او را راست نمایید. هر وادی انباشته و هر کوه و تلی پست و هر کجی راست و هر راه ناهمواری صاف خواهد شد و تمامی بشر نجات خدا را خواهند دید. واضح است که یحیی از بیابان فرا خوانده شد تا تعمید بدهد. خدمت و وظیفه او تعمید دادن قوم بود. خداوند او را برای این منظور مسح کرده بود و لذا معروف به یحیای تعمید دهنده شده بود، زیرا دارای حکم و مأموریتی آسمانی بود. امروزه نیز همین گونه است. خداوند بعضی ها را برای تعمید دادن مسح می کند و به خدمت می گمارد. یکی دیگر از کسانی که در کتاب مقدس نام او به عنوان تعمید دهنده دیگران مکتوب است، پولس می باشد. او خود شهادت می دهد که خدمتش تنها در راستای وعظ و تعلیم و رسالت می باشد.
به آیه دقت کنید.
و برای این من واعظ و رسول و معلم امتها در ایمان و راستی مقرر شدم. در مسیح راست می گویم و دروغ نی. پولس در خصوص عمل تعمید دهندگی خود اعتراف می کند که خداوند عیسی مسیح او را برای تعمید دادن نفرستاده، بلکه وظیفه او چیز دیگری است. اما با این وجود او در چند مورد اقدام به تعمید دادن نمود.
به آیه دقت کنید.
زیرا که مسیح مرا فرستاد نه تا تعلیم دهم بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام، مبادا صلیب مسیح باطل شود. پس ما چون پولس را مانند یک تعمید دهنده می‌بینیم که برای آن مقرر نشده بود. بسیاری با استناد به این کار پولس چنین تعلیم می‌دهند که برای تعمید دادن حتما نیاز به خدمتی آسمانی نیست و هر کسی می‌تواند دیگران را تعمید دهد. آیا حقیقتا این گونه است؟ وقتی به کتاب مقدس نگاه کنید، در نگاه اول در می‌یابید که فقط خادمین بودند که تعمید می دادند. شما در هیچ کجای کتاب مقدس نمی بینید که یک پیرو ناشناخته، یعنی بدون خدمت مسیح، اقدام به تعمید دادن دیگران بنماید. پولس نیز با اینکه خدمت او تعمید دادن نبود، اما خادم مسیح بوده، لذا می توانست در وقت لزوم اقدام به تعمید دادن نماید. ما چنین شرایطی را در فیلیپوس مبشر نیز می‌بینیم. او دارای خدمت کهانتی در کلیسا بود و شهادتی برای تعمید دادن نداشت، اما به آنانی که مژده خوش انجیل را رسانیده بود تعمید نیز می‌داد.
به آیه دقت کنید.
لیکن چون به بشارت فیلیپوس که به ملکوت خدا و نام عیسی مسیح می‌داد ایمان آوردند، مردان و زنان تعمید یافتند. حکمت کتاب مقدسی به ما می آموزد کسی که اجازه دارد تا جانی را برای خدا صید کند و او را از مسیر مرگ به سمت حیات هدایت کند، یعنی مبشر، یقیناً مجاز است تا به آن چیزی که بدان بشارت داده غسل تعمید آب نیز بدهد. تعمید دادن یکی از خدمات کلیسایی است. یقیناً این خدمت بزرگتر از رسول نیست. پولس جایگاه رسولان را بالاترین جایگاه خدمتی در کلیسا معرفی نمود.
به آیه دقت کنید.
و خدا قرار داد بعضی را در کلیسا، اول رسولان، دوم انبیا، سوم معلمان، بعد قوات، پس نعمتهای شفا دادن و اعانات و تدابیر و اقسام زبانها. و نیز در نامه افسوسیان مکتوب داشته که
به آیه دقت کنید،
آن که نزول نمود همان است که صعود نیز کرد، بالاتر از جمیع افلاک تا همه چیزها را پر کند. و او بخشید بعضی رسولان و بعضی انبیا و بعضی مبشرین و بعضی شبانان و معلمان را برای تکمیل مقدسین، برای کار خدمت، برای بنای جسد مسیح. خود خداوند عیسی مسیح نیز وقتی 12 تن از شاگردان خاص خود را برگزید و به آنان جایگاه رسولان را داد و آنان را بر گله خود گماشت، در کلیسا بعد از خود خداوند عیسی مسیح فراتر از قدرت و اختیارات رسولان وجود ندارد. یک رسول حامل مأموریتی است که باید آن را به هر طریقی به انجام برساند، لذا بر همه خدمت‌های دیگر در کلیسا اختیار دارد. پس چیز عجیبی نیست که پولس در شرایطی اقدام به تعمید دادن می‌نمود. باز نظر شما را به یک نکته جالب دیگر جلب می‌کنم. در کتاب مقدس بارها می‌بینیم که رسولان بر مسیحیان دست می‌گذاشتند و آنان تعمید روح القدس را می‌یافتند.
به آیه دقت کنید.
اما رسولان که در اورشلیم بودند، چون شنیدند که اهل سامره کلام خدا را پذیرفته اند، پتروس و یوحنا را نزد ایشان فرستادند و ایشان آمده به جهت ایشان دعا کردند تا روح القدس را بیابند، زیرا که هنوز بر هیچ کس از ایشان نازل نشده بود که به نام خداوند عیسی مسیح تعمید یافته بودند و بس. پس دستها بر ایشان گذارده روح القدس را یافتند. حال وقتی تعمید روح القدس که فقط خداوند در آن دخیل است با دستگذاری یک رسول محقق می شود، آیا عجیب است که یک رسول اقدام به غسل تعمید آب بکند؟ تعجب می کنم از تعالیم عجیب و گفته های شگفت آور بعضی ها که خود را با کسانی مانند پولس، پتروس و رسولان دیگر و حتی خود خداوند مقایسه می کنند، در حالی که هیچ خدمت مسح شده ای از سوی خداوند ندارند، حتی تعمید روح القدس را ندارند، چه رسد به حد جایگاهی مانند رسولان. در هر صورت در کتاب مقدس کسانی را می‌بینیم که دارای مسح خاص برای تعمید بودند، اما آنهایی که تعمید می‌دادند حتما دارای خدمت رسولی و یا مبشری بودند که در ارتباط با نجات بوده باشد. با توجه به خدمت‌های خاص دیگر مانند نبی، شبان، معلم که اینها جزو خدمت‌های اصلی کلیسا به عبارتی کهانتی می‌باشند، اینها نیز می‌توانند به وقت لزوم تعمید دهند. و یک نکته مهم دیگر، کسی که دیگری را غسل تعمید آب می‌دهد حتما می‌بایست کسی باشد که مرگ و تقدس و حیات نو را در خداوند تجربه کرده باشد، یعنی تعمید روح القدس را داشته باشد. چطور میتواند یک نابلد یا شخص کوری دیگران را به راهی هدایت و رهبری نماید؟ تا کسی به طرق خداوند آشنا نباشد، شایسته آن نیست که هدایتگر دیگران باشد. لذا یکی از شروط اصلی تعمید دهنده علاوه بر موارد گفته شده این است که حتما تعمید روح القدس را نیز داشته باشد. پس شرایط تعمید دهنده عبارت است از 1. داشتن خدمت خاص برای تعمید. 2. داشتن یکی از خدمت‌های پنجگانه کلیسا. و 3. داشتن تعمید روح القدس.
شرایط تعمید گیرنده.
برای کسی که می‌خواهد غسل تعمید آب بگیرد، حتما باید شرایط لازم را داشته باشد. اولین شرط مهم سن تعمید گیرنده است. شخص باید به سنی رسیده باشد که زیر سرپرستی کسی نباشد، یعنی اجازه داشته باشد تا برای خودش تصمیم بگیرد و کس دیگری سرپرست یا تصمیم گیرنده او نباشد. در کتاب مقدس هیچ کودکی را نمی توانید بیابید که غسل تعمید آب گرفته باشد. دومین شرط مهم بلوغ فکری تعمید گیرنده است. او باید در بلوغ کامل فکری باشد، یعنی قوه تمیز و تشخیص نیک و بد را داشته باشد، قدرت فکر کردن و اندیشیدن داشته باشد، به میزان لازم دانایی رسیده باشد، در عین دارا بودن سن لازم عقب مانده ذهنی نباشد. این دو شرط از موارد لازم برای موجه بودن هر شخصی در هر امری می باشد. و اما بجز دو مورد گفته شده، شرایط دیگری نیز لازم است.
ایمان به تمام دل.
شخص تعمید گیرنده می بایست از کل نقشه نجات خدا آگاه باشد، یعنی مژده خوش انجیل، از گناه در باغ عدن یعنی زنای زن با مار و قانون قربانی تا فیض خدا در فدیه خون خداوند عیسی مسیح را شنیده و درک کامل کرده باشد و خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود با تمام دل پذیرفته باشد. فیلیپوس در جواب خواجه سرای حبشی این شرط را برای او توضیح داده.
به آیه دقت کنید.
آنگاه فیلیپوس زبان خود را گشود و از آن نوشته شروع کرده وی را به عیسی بشارت داد و چون در عرض راه به آبی رسیدند خواجه گفت اینک آب است، از تعمید یافتنم چه چیز مانع می باشد؟ فیلیپوس گفت هرگاه به تمام دل ایمان آوردی جایز است. او در جواب گفت ایمان آوردم که عیسی مسیح پسر خدا است. پس حکم کرد تا عرابه را نگاه دارند و فیلیپوس با خواجه سرا هر دو به آب فرود شدند، پس او را تعمید داد.
توبه.
در خصوص معنی غسل تعمید آب کاملا توضیح داده شد که در آن شخص مرگ و قیام خداوند عیسی مسیح را ظاهر می کند. در تعمید می بایست با خداوند مرد و به واسطه آن تقدیس شد و با او برای زندگی نو قیام نمود. پس لازم است هر فردی آگاهانه از زندگی گذشته خود که در گناه سرشته شده بود بازگشت کند و به سمت زندگی نوعی که در ابتدای خلقت برای آدم و نسل او مقرر شده بود حرکت کند. به این گذشتن از قبل و پیشروی به نو توبه گفته می شود. لذا هر شخص قبل از ورود به آب برای گرفتن غسل تعمید می بایست ابتدا در حضور خدا توبه نماید. پتروس در روز پنتیکاست این مهم را برای آنانی که از گذشته خود دلریش و پشیمان بودند اعلام نمود.
به آیه دقت کنید.
پس جمیع خاندان اسرائیل یقیناً بدانند که خدا همین عیسی را که شما مصلوب کردید خداوند و مسیح ساخته است. چون شنیدند دلریش گشته به پتروس و سایر رسولان گفتند ای برادران چه کنیم؟ پتروس بدیشان گفت توبه کنید و هر یک از شما به اسم عیسی مسیح به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت. اگر دقت کرده باشید یحیای تعمید دهنده فریسیان و صدوقیان را برای غسل تعمید آب نمی پذیرفت و آنان را با عنوان افعیزادگان خطاب و رد می نمود.
به آیه دقت کنید.
در این وقت اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی اردن نزد او بیرون می آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده در اردن از وی تعمید می یافتند. پس چون بسیاری از فریسیان و صدوقیان را دید که به جهت تعمید وی می آیند، به دیشان گفت: ای افعیزادگان، که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگریزید؟ اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید. چرا آنان را رد نمود؟ چون هنوز توبه نکرده بودند. از چه چیز توبه نکرده بودند؟ از گذشته در گناه خود. گذشته گناه‌آلود آنان چگونه بود؟ آنان وارد فرقه ها شده بودند و هنوز در همان تشکلات فرقه‌ای خود مانده بودند. آنان با نام فرقه‌ای خود، یعنی فریسیان و صدوقیان، پیش آمده بودند، لذا معلوم بود هنوز توبه نکردند و خداوند شدیداً با فرقه ها مخالف است. اگر کسی در فرقه باشد، خدا او را نخواهد پذیرفت. کار فرقه ایجاد شقاق و تمایز است. فرقه بدن مسیح را پاره پاره می کند، همان گونه که فرقه های یهودی بدن او را با تازیانه پاره پاره کردند. پس یحیای تعمید دهنده به آنان گفت: برای پذیرفته شدن از میان فرقه ها بیرون بیایید. او گفت: اکنون ثمره شایسته توبه بیاورید. در یحیای تعمید دهنده روح ایلیای نبی بود. ایلیا نیز در عصر خود یک منادی بود. قوم در خصوص پرستش یهوه به انحراف رفته بود و از اصل خود خارج شده و بعل را می پرستیدند. آنان نیز فرقه شده بودند، لذا خدا ایلیا را به سمت آنان فرستاد تا آنان را به خروج از فرقه فرا بخواند.
به آیه دقت کنید.
و ایلیا به تمامی قوم نزدیک آمده گفت: تا به کی در میان دو فرقه میلنگید؟ اگر یهوه خدا است، او را پیروی نمایید، و اگر بعل است، وی را پیروی نمایید. اما قوم در جواب او هیچ نگفتند. پس ایلیا به قوم گفت: من تنها نبی یهوه باقی ماندم و انبیای بعل 450 نفرند. دقت کنید، مهم است. در آن قوم فرقه شده 400 نبی بود، ولی همه انبیای بعل، یعنی شیطان بودند. ایلیا تنها نبی حقیقی خدا بود. تمام آن انبیای دیگر نماد فرقه های بسیار و خادمین کاذب آنها در مسیحیت بودند. همه آن انبیای دیگر یک صدا بر ضد ایلیا بلند شده بودند. همیشه همین طور است. و خدا چه کرد؟ همه آن انبیای شیطان را هلاک کرد و ایلیا را به آسمان برد. همین روح ایلیا بعد از او در الیشع قرار گرفت با همان پیغام، و بار سوم همین روح ایلیا در یحیای تعمید دهنده قرار گرفت، دقیقاً با همان پیغام و شرایط. در زمان یحیی نیز قوم به فرقه ها رفته بود و خداوند یحیی را نیز مانند ایلیا از بیابان فراخواند. یحیی نیز تنها بود در برابر تمام فرقه های یهودی. برای بار دیگر باز ایلیا به زمین فراخوانده خواهد شد. این بار همان ایلیا که به آسمان رفته بود خواهد آمد. این آخرین حضور روح ایلیا بر زمین خواهد بود. او این بار با موسی خواهد آمد. آنها برای مابقی برگزیدگان قوم یهود خواهند آمد، دقیقاً در زمانی که یهود نیز دوباره به فرقه ها رفته.
به آیه دقت کنید.
و به دو شاهد خود خواهم داد که پلاس در بر کرده مدت 1260 روز نبوت نمایند. اینانند دو درخت زیتون و دو چراغدان که در حضور خداوند زمین ایستادند، و اگر کسی بخواهد به دیشان اذیت رساند، آتشی از دهانشان بدر شده دشمنان ایشان را فرو می‌گیرد. و هر که قصد اذیت ایشان دارد بدین گونه باید کشته شود. اینها قدرت به بستن آسمان دارند تا در ایام نبوت ایشان باران نبارد و قدرت بر آبها دارند که آنها را به خون تبدیل نمایند و جهان را هرگاه بخواهند به انواع بلایا مبتلا سازند. این دو شاهد که به دو درخت زیتون و دو چراغدان تشبیه شده اند موسی و ایلیا هستند. یکی از دلایل این است که تنها این دو نفر از قوم اسرائیل به آسمان ربوده شده و اکنون در پیش خداوند هستند. آنان برای زمان آخر نگه داشته شده اند تا برای مابقی قوم اسرائیل که باید نجات یابند دوباره به زمین بیایند. کلیسا باید در این لحظات آخر بیدار شود و تا قبل از اینکه داماد بیاید سریعاً روغندانهای خود را پر نماید. هر که روح القدس را ندارد دیگر نخوابد و شبانه روز بکوشد تا آن را بیابد. انقضای عالم یعنی روز ششم بردر است. زمین باری دیگر تعمید داده خواهد شد ولی این بار به آتش.
در ابتدا از میان فرقه ها خارج شوید و توبه کنید، به خداوند بازگشت کنید و تعمیدی دیگر در نام خداوند عیسی مسیح بگیرید تا عطای روح القدس را بیابید، وگرنه در تعمید آخر زمین به علت نداشتن ثمرات نیکو هلاک خواهید شد.
تعمید روح القدس.
شرط دیگر برای گرفتن غسل تعمید آب این است که شخص تعمید روح القدس را داشته باشد. اشتباه برداشت نکنید. تعمید روح القدس یکی از شروط لازم برای غسل تعمید آب نیست، بلکه منظور این است که اگر شخصی یافت شود که خارج از سایر شروط و یا در نظر شبان کلیسا و خدام کلیسا هنوز آماده تعمید نباشد ولی در این حال او تعمید روح القدس را داشته باشد، هیچ مرجعی نمیتواند او را از گرفتن غسل تعمید آب باز دارد و یا ناشایست بخواند. تعمید روح القدس شرطی است ورای تمام شرطها. یعنی اگر کسی هیچ یک از شروط بالا را نداشته باشد و تنها تعمید روح القدس را داشته باشد، از هر کس دیگری برای غسل تعمید آب شایسته تر است. جایی که خداوند کسی را برگزیند و تأیید نماید، هر انکار شدنی از سوی هر مرجع به ظاهر روحانی دیگر کاملا باطل خواهد بود. پتروس در این خصوص میگوید:
به آیه دقت کنید.
این سخنان هنوز بر زبان پتروس بود که روح القدس بر همه آنانی که کلام را شنیدند نازل شد و مؤمنان از اهل ختنه که همراه پتروس آمده بودند در حیرت افتادند از آن که بر امتها نیز عطای روح القدس افاضه شد، زیرا که ایشان را شنیدند که به زبانها متکلم شده خدا را تمجید می کردند. آنگاه پتروس گفت: آیا کسی می تواند آب را منع کند برای تعمید دادن اینانی که روح القدس را چون ما نیز یافتند؟ خادمین در کلیساها مراقب باشند. هرگز روح القدس و شخصی که روح خدا در اوست را نالایق نخوانید. شما شایسته نیستید کسی را که روح القدس در اوست قضاوت و داوری کنید. کسی را که خدا تایید کرد هیچ کس نمیتواند رد نماید. اگر مسح او را دیده اید و فقط یک بار به او شهادت دادید و بعد آن را رد کنید، کفر به روح القدس کرده اید. خداوند با کلام و طریقت خود با کسی شوخی و گذشت ندارد. پس شرایط تعمید گیرنده عبارت است از: 1. سن، 2. بلوغ فکری، 3. ایمان به تمام دل، 4. توبه و 5. تعمید روح القدس.